بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به حقایق معنوی از زوایای مختلفی میتونیم نگاه بکنیم. از هر زاویه دین یه زیبایی داره. مثل برخی از پدیده‌هایی که تو عالم ماده هستن و از ابعاد مختلف میشه زیبایی‌های اونها رو دید یا از ابعاد مختلف میشه اونها رو تعریف کرد. دین هم همین طور هست. از ابعاد مختلف قابل بررسی است و از هر بعدی هم شما نگاه بکنید به دین، به معنویت، به امور معنوی یه زیبایی خارق العاده ای داره. البته بهتره همیشه از اون زوایایی به معنویت امور دینی نگاه بکنیم که اهل بیت نگاه کردن. اهل بیت علیهم السلام یکی از برکات کلامشون این هست که به ما زاویه نگاه میدن، زاویه دید میدن، از اینجا نگاه کن. اسم گذاری هم میکنن، علامت گذاری هم میکنن، نشانه گذاری هم میکنن. وقت ما از اون زاویه وقتی بریم نگاه بکنیم مواجه میشیم با یک اقیانوس از معارف. بعضی وقتا اهل بیت یک کلمه مطرح میکنن یا در کلمات قرآن کریم. قرآن کریم هم همین طور هست. از کدوم زاویه باید نگاه کرد؟ خب همه ما طبیعتاً به دنیا اومدیم، همه ما داریم زندگی میکنیم، ولی وقتی که یک زاویه دیدی دعای عرفه میگذاره جلوی شما، میگه از این زاویه نگاه کن، از این زاویه نگاه کن که تو از خدا درخواست نکرده بودی این همه نعمت به تو داده، از این زاویه نگاه کن. یا در دیگر ادعیه، در عموم ادعیه، در آیات قرآن، در روایات، مثلا میفرمان در کلمات ائمه معصومین هست که نگاه نکن گناهت چقدر بزرگ یا کوچیک بوده، به ویژه نگاه نکن گناه احیاناً چقدر کوچیک بوده، ببین معصیت چه خدای بزرگی رو انجام دادی. این یعنی یه زاویه دید داره به ما میده که آقا به گناهت از حیث سبکی وزنش نگاه نکن، از حیث سنگینی معصیت آن خدای با عظمت به گناهت نگاه کن. خب اینها همه زاویه دیدی است که انسان‌ها داده میشه. زاویه دید خیلی اهمیت داره. اگر آدم زیاد قرآن بخونه زیاد زاویه دیدش اصلاح خواهد شد. اگر شما پای هر فیلمی بنشینید ممکنه فیلم رو مضمونش رو قبول نکنید یا رو شما تأثیر نگذاره، ولی بعیده زاویه دیدش رو شما تأثیر نگذاره. به شما میگه از این زاویه نگاه کن. ابلیس چی کار میکنه؟ ابلیس هم همین کار رو میکنه، میاد یه زاویه دید غلط بهت میده. مثلا رفیق تو بهت نشون میده، میگه نگاه کن اون به کجا رسیده، تو به هیچ جا نرسیدی. هم خدا از واقعیت داره صحبت میکنه، هم ابلیس از واقعیت داره صحبت میکنه. بله واقعیت اینه که رفیق تو به یه جایی رسیده، تو نرسیدی. منتها اون از یه زاویه دیدی تو رو وادار میکنه نگاه بکنی که نتیجهش میشه حسادت، نتیجهش میشه حسرت، نتیجهش میشه بخل. از یه زاویه‌ای به به تو میگه نگاه کن. بعد خداوند متعال از چه زاویه‌ای میفرماد نگاه کن. فقط تو از این زاویه نگاه کن که روزی رو من تقسیم میکنم. از این زاویه نگاه بکن که آدم‌ها باید با هم تفاوت داشته باشن. طبیعتاً حالا این تفاوت‌ها هست. از این زاویه نگاه کن که احدی نمیتونه یه لقمه از روزی کسی رو بخوره. از این زاویه نگاه کن. خب بالاخره زاویه نگاه خیلی مهمه. و زاویه نگاه پیدا کردن دیگه اطلاعات و آگاهی نیست یاد بگیری بگی آها من متوجه شدم خوبه بله تموم شد. نه، زاویه نگاه پیدا کردن تمرین میخواد، ممارست میخواد، طول میکشه که آدم به یک زاویه نگاه درست برسه. او از هفت خان رستم دستان که باید عبور بکنه هیچی، 70 خان دیگه هم بذار روش تا آدم به یه زاویه دید درستی برسه. اینجوری نیست که شما همجوری بگن آقا این مقررات راهنمایی رانندگیه، ورود ممنوع نرو، یه بار نمیری، فوقش یه بار دیگه هم حواست پرت میشه میره دیگه، دفعه سوم دیگه قطعا نمیری. تموم شد. اطلاع عمل. زاویه دید پیدا کردن نیاز به ممارست داره. ممارست با قرآن، ممارست با ادعیه، ممارست داشتن با کلمات ائمه معصومین علیهم السلام به انسان دید میده، زاویه نگاه درست میده. من دیگه اگه بخوام فقط مثال بزنم برای مسئله زاویه دید، هیچی دیگه، باید تا آخر این جلسه رو باید توی مقدمه باقی بمونیم. مثلا شما یه نفر اذیتتون میکنه، میخواید یه بد و بیرایی بهش بگید، کینه‌شو به دل بگیرید، فحشش بدید یا هر چیز دیگری، از زاویه خودت وقتی نگاه میکنی میخوای بگی ای فلان فلان شد، دیدی چیکار کرد، اذیتمون کرد، بیا از زاویه دید مامان اون بهش نگاه کن، کسی که تو رو اذیت کرد. مامانش چی میگه؟ نفنش نکنی ها، حالا نفهمید، غلط کرد. حالا شما میتونی از زاویه دید مامان مردم به مردم نگاه کنی وقتی درباره تو خطا میکنن؟ این ساده نیست. اصلا تقریبا امکان نداره. یه دفعه اعصاب آدم به هم میریزه، چهار تا فحش میده. تو از زاویه مامانش نه، از زاویه خودش نگاه کن. تا خطا میکنه دوست داری ببخشش. چرا؟ چون از زاویه دیده خودش نگاه کرده، اون دوست داره ببخشش. نمیدید چه جرس سقیلی میخواد که زاویه نگاه آدم رو عوض کنه. این همش یعنی زاویه دید. زاویه دید چیز ساده ای نیست. نگاه آدم به پدیده ها، به رفتارها، به اشخاص عوض بشه. ما هم که میدونید دیگه روزه خونیم دیگه، بهترین مثال های هر بحثی تو کربلا پیدا میشه. یه دفعه میبینی امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه، عمر سعد خنجر گرفته بعد از اون همه جنایت اومده سر از بدن امام حسین علیه السلام جدا کنه. امام حسین میبینه چه زاویه‌ای بهش نگاه میکنه، میفرماد بدتر از تو تو لشکر نبود این جنایت رو بکنه. این زاویه دید امام حسین، شما کدوم زاویه داری نگاه میکنی؟ از ناحیه، از زاویه‌ای که خدا نگاه میکنه به نوع بنده هاش، نه به بندگان بد خودش، از اون زاویه نگاه میکنه. امام حسین علیه السلام دلسوزانه نگاه میکنه. عمر سعد هم تحت تاثیر قرار گرفت، برگشت بدبخت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یکی از فوق‌العادگی هاشون این بود که مسائل رو از یه زاویه نگاه میکردن، کسی نمیتونست وایس از اون زاویه نگاه بکنه، کسی نمیتونست که چه عرض بکنم، اگرم میتونست نمیتونست اینو عادت خودش بکنه. مثلا میدید یه کسی داره اشتباه میکنه، میتونست جلوی اشتباهش رو بگیره، ولی از این زاویه نگاه میکرد که حالا من این اشتباه رو جلوش رو گرفتم، من که همیشه نیستم که. باید یه جوری بشه مملکت رو روال قانونی مثلا پیش بره، بعد رو بصیرت مردم اتکا داشته باشه. اینقدر از این زاویه نگاه میکردن، خطای اون فرد حتی اگه خیانت به ملت هم بود چشم ایشون کوچیک میشد، میگذشتن، از این زاویه دیگه نگاه میکردن. هر کی از هر زاویه نگاه میکنه، اون زاویه براش اهمیت داره. خیلی خیلی مهمه آدم زاویه دید خودشو درست بکنه. طلبه های محترم، علمای اعلام رو الگو قرار بدن و بیان از اون زاویه دیدهای درست نگاه بکنن. به قول معروف اینجا یه ضرب المثلی هست که میگه هرچی بلدی بگذار تو کوزه، آبشو بخور. چی میگن؟ غیر محترمانه است، ولی ما یواش یواش گفتیم که زیاد به کسی بر نخوره. بله، اگر آدم اطلاعات علمی داشته باشه، زاویه درست نداشته باشه برای نگاه کردن، علمشو باید بذاره تو کوزه، به درد نمیخوره. مثلا اون عالم جلیل القدر حاجی کمره‌ای مریض شده بودن، تو اون مریضی داشتن از دنیا میرفتن، اون عالم بزرگوار رفت بود عیادتش، حاجی حالتون چطوره؟ بود الحمدلله، امروز خدا یه لطفی به من کرده، من نمیدونم چجوری ازش تشکر بکنم. خوب شدید حاج آقا، چی شده؟ بعدشون فرموده بودن که امروز خدا به من فرموده تا حالا هرچی خودت زحمت کشیدی، قضا میخوردی، از امروز به بعد میخوام نوکر برات بذارم قضا بخوری، خودت زحمت نکش. من موندم چجوری تشکر کنم از خدا؟ و من فکر میکردم خدا این چه جور لطفیه که حالا خدا به ایشون کرده. بعد متوجه شدم که دستاشون تو این بیماری از کار افتاده، دیگه از امروز غذا بخواد بخوره خب باید یکی دیگه غذا بذاره دیگه. از این زاویه نگاه میکنه، خدا به من گفته از امروز میخوام برات نوکر بذارم. از اون زاویه نگاه نمیکنه، ای خدا دستامو چرا گرفتی؟ همش زاویه دیده. یعنی این یه تعبیر من به کار میبرم، ولی یه حقیقتی پشت سرش هست. شما یه نقمت را از یه زاویه نگاه کنی میشه نعمت، یه نعمت رو از یه زاویه نگاه کنی میشه نقمت. به زاویه دیده خود شما بستگی داره. و اینکه آدم بتونه از چه زاویه ای نگاه بکنه، اصلا این عادتش بشه، این ملکش بشه، این جاری بشه تو وجودش، خدا انشالله زاویه دیدی که خودش دوست داره به ما بده. این نیاز به کار تمرینی طولانی داره، این نیاز به خودکشی داره. خودکشی میدونید به معنای کشتن نفس، نفس اماره. زاویه دید خوب پیدا کردن فقط با آگاهی نیست، با تمرینه. اگر کسی زاویه دید خوب پیدا کنه، شاید هیچ وقت عصبانی نشه، ممکنه داد بزنه ها، ولی وظیفه‌ش داد بزنه، داره داد میزنه، تو دلش نمیبره، کینه به دل نمیگیره. زاویه دیدمون، هر موقع دیدیم محیط داره ما رو خراب میکنه، بدونیم زاویه دیده ما باید درست بشه، ولی محیط زورش نمیرسه انسان رو خراب کنه. انسان خلیفت الله هست. وقتی به شما میگن شما خلیفت اللهی، یعنی چی؟ خدا چه جوریه؟ خدا مگه چیزی میتونه روش تأثیر بذاره؟ خب روش شما هم نباید چیزی تأثیر بذاره دیگه. یعنی محیط خیلی جوجه است، محیط اثر چندانی رو شما نداره. اگر شما قدرت کنترل زاویه دید رو پیدا کنید و اگر شما زاویه دید درست رو تمرین بکنید، کی میتونه به شما فائق بشه؟ وقتی که خدا میاد به خاطر این چشمی که شما پیدا کردی، این بصیرتی که شما پیدا کردی، خیلی چیزا رو بهت نشون میده. تو مسائل تحلیل سیاسی بعضی زاویه دیدهای درستی دارن، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل اجتماعی بعضی زاویه دید درستی دارن، بعضی زاویه دید درستی ندارن. این جدای از اطلاعات درسته یا اطلاعات غلط یا بی اطلاع بودن، از چه زاویه ای نگاه بکنی به مسائل، اون خیلی مهمه. خب من میگم که بیایم از زاویه ای که اهل بیت به ما نشون میدن نگاه کنیم. بنده انشاءالله اگر خدا توفیق داد باز هم در مورد زاویه دید با شما مطالبی رو عرض خواهم کرد که ببینید چقدر مسائل به نگاه آدم بستگی داره. حتی در روایات هست که پیامبر گرامی اسلام فرمود هیچ وقت فال بد نزنید، فال بد نزن، منفی نگاه نکن، پیشبینی شومی برای چیزی نکن، زاویه دیده خوبی داشته باش. حالا این همه جا جاریه، انشاءالله خداوند متعال ما رو از بد دیدن نجات بده، این خیلی مهمه. خوب که ببینی اون وقت همه چیو میبینی، درستشو میبینی، خیلی قشنگ میشه. یکی از زاویه دیدهایی که ائمه هدا برای ما باز میکنن این یه زاویه دیده، من میخوام اونو برای شما عرض کنم، درس پس بدم محضر دوستان و علمای بزرگوار. از این زاویه نگاه کنیم، لذتشو ببریم. اگرچه وقتی آدم عمیق از این زاویه نگاه میکنه پشتش میلرزه، خیلی عجیب غریبه. هم شما رو انشاءالله میترسونم و حتی که وحشت براتون بداره، هم انشاءالله در شما شوق ایجاد میکنم لذتشو ببرید، صفایی بکنید معنوی بسیار عالی. هر دوتاش هم یه جاست، من هم چیزی نمیخوام بهش اضافه و کم بکنم، خودش اینجوریه، خود این زاویه دید. یه زاویه دیدی امیرالمومنین علیه السلام باز میکنه برای کل زندگی ما و کل بندگی ما، هم کل زندگی ما هم کل بندگی ما، کل زندگی و بندگی رو از این زاویه نگاه میکنن. یک کلمه دعاست بیان میفرماین. این یک کلمه یه مرحله نیست، این یک کلمه تمام مراحل معنوی انسانه، این یک کلمه قسمتی از زندگی آدم نیست. الهی فداتون بشم، ببینید دارم التماس میکنم نمیتونه توضیح بده، از التماس میکنه. حالا دیگه منم همین جوری هم واقعا نزن یه دفعه هجوم میاره مطلب، میرم الان که من نمیتونم توضیح بدم، التماس میکنم آقای من نوکر شما، تو رو خدا خیلی این زاویه دید امیرالمومنین علیه السلام رو جدی بگیری. این یک کلمه نیست، این یک مقطع نیست، این یک فضیلت نیست، این تعریفی از کل زندگی شما، کل بندگی شماست. خواهش میکنم، این شب اول خواهش میکنم، شب بعد معلوم نیست اخلاق من خوبی باشه، خواهش میکنم ازتون 24 ساعته در همه لحظه از این زاویه به همه چیز نگاه بکنید، زاویه قشنگه. حالا چی هست بگو ببینیم، حالا چی هست. بله، در دعا میفرماید، در واقع در بارگاه پروردگار عالم عرضه میدارد، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. وای خدای من، ما که نیستیم، ما فقط برای شما تعریف میکنیم، نباشیم هم فایده ای نداره. شما میگم ما نیستیم، خدا دیگه پدر من در نمیاره، خندش میگیره خدا، میگه چی نیستی، من تو باشی یا نباشی این کمال الانقطاع الالله رو درت ایجاد میکنم. فکر کردی با زبون خوش برا اومدی یا علی، با زبون خوش برا نیومدی به راهت میارم. ترجمه کنید این جمله شریف رو. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. این یک زاویه دید است، یک زاویه دیدن به کل جریان زندگی، به کل هستی، یک زاویه دیدن به کل جریان بندگی. خدایا نهایت انقطاع به سوی خودت را به من هبه کن. حبلی خودش یه زیبایی داره بماند، ولی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع از همه ببرم، به صورت کامل فقط به تو بپیوندم، اینو به من هبه کن. واقعا مردش هستی؟ اول نترسونمتون، بذار اول زیباییشو بگم. وقتی کمال الانقطاع الله اتفاق بیفته آدم رها میشه، آدم آزاد میشه، به احدی تو دنیا نیاز نداره، به احدی تو دنیا دلبستگی نداره. میتونه همه رو دوست داشته باشه، ولی بود و نبود همه در عالم اذیتش نمیکنه و همه لبخند میزنه. هیچ چیزی تو عالم نمیتونه اونو به هم بریزه، هیچ، هیچی نمیتونه خرابش کنه، هیچی نمیتونه موجب بشه پلک بزنه، هیچی موجب نمیشه اخم کنه، هیچی نمیتونه موجب بشه او لبخند بزنه، او هیچی موجب نمیشه دلش رو غم بگیره، هیچ. کمال الانقطاع الیک، اصلا بود و نبود همه عالم براش یکی هم، هرچی خدا ازش بگیره گرفته، هرچی خدا بهش بده هیچ فرق براش نمیکنه، هیچ. حبلی کمال الانقطاع الیک. حضرت امام خودش اینجوری بود، مست این جمله مناجات شعبانیه بود از امام، مثلا میفرمود این جمله رو آدم میدید که این آقا مستغرق در این جمله است. حضرت امام سخنرانیشو درباره حبلی کمال الانقطاع الیک شنیدی؟ اینجوری بود، شده بود اصلا، دوست داشت مزدش رو به ماها هم بچشونه. 12 بهمن داشت می اومد، ازشون پرسیدن چه احساسی داری؟ بگم هیچ. آقا شما دارید بزرگترین انقلاب قرن رو رقم می زنید، آقا شما خودتون بهتر می دید دارید چی کار می کنید، ما حالا نمی دونیم چیزی نیستیم. کل عالم رو بیارز برایشون زیر و رو کن. کمال الانقطاع الیک، بریده بود از همه، به او پیوسته بود. اخلاص، اخلاص مثل باند فرودگاهی میمونه که آدم میخواد پرواز کنه برسه به کمال الانقطاع الیک. نهایت اگه اخلاص که فرمود الاخلاص و غایت الدین، اخلاص غایت دینه، نهایت خود اخلاص کمال الانقطاع الیک. یعنی آدم تازه پرواز کنه از صفحه اخلاص میرسه به کمال الانقطاع الیک. کسی به کمال انقطاع برسه عزیزترین کسانشو این آب خوردن در راه خدا میده، در حالی که واقعا عزیزترین کسان هستن براش. اینقدر امام حسین علیه السلام روز عاشورا عشق ریخت که اونقدری که عشق ریختن امام حسین موجب تشنگی حضرت شد، به نظر من اونقدر تلاش بدنی ایشون اونقدر موجب تشنگی ایشون نشد. چقدر مگه یه بدن آب داره؟ چقدر گریه؟ چقدر گریه برای کسانی که 2 دقیقه بعد میره پیششون، اینقدر دوستشون داره، ولی انقطاع هم داره. انقطاع الله داره، بریده از همه. خیلی زیباست، تمام ترانه های عاشقی در خدمت زیبایی این حالتن. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، یعنی همون کمال انقطاع. من همه بریدم به او پیوستم. اصلا عاشقی زیباییش به اینه. حالا مردم نمیدونن برای کدوم عاشق و معشوق دارن می نوازند و می گدازند، ولی حقیقت عاشق و معشوق اینجوری اتفاق می افته در کمال انقطاع الک. حالا داستان داره. الهی دورت بگردم، گفتم این قربون صدقه احتمالا مال شب اول باشه، فقط نمیدونم. تمام بلاهایی که تو زندگی سرت میاد برای تحقق کمال الانقطاع الیکه و خدا پاش وایستاده. تو باید اینجوری بشی، ببری از همه به من متصل بشی. خدا رحم کن، یواش بزن، خدا یواش. زندگی شما تفسیر میشه در این یه جمله، کلش بندگی شما تفسیر میشه در همین یه جمله. بندگی رو بگو، مثلا نماز میخونی، نماز برای چی میخونی؟ برای حبل کمال الانقطاع الک. چون امام رضا علیه السلام فرمود کسی نماز بخونه اما مشتاق ملاقات خدا نشه. مشتاق ملاقات خدا شدن یعنی چی؟ یعنی کمال الانقطاع الک، ولی مشتاق نمیشی. تا کمال الانقطاع الک نباشه مشتاق نمیشی. خدا که پیرن نیستش که بگی هم پیرن رو دوست دارم، هم کت رو دوست دارم، هم شلوار رو دوست دارم. خدا خداست. بخوای مشتاقش بشی باید یه دونه باشه تو دلت، ولی مشتاقش نمیشی. یه دونه دیگه چیز تو دلت باشه مشتاق ملاقات خدا نمیشی. خب مشتاق ملاقات خدا بخوای بشی چی میشه؟ با چه اتفاقی میفته؟ امام رضا علیه السلام میفرماد من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. کسی ذکر به ذکر خدا بپردازه مشتاق خدا نشه، ملاقات خدا نشه، خودشو مسخره کرده. پس این چه نمازی میخونی؟ فلسفه نماز جناب عالی کمال الانقطاع الی، فلسفه زندگی جناب عالی کمال الانقطاع الی. از اول زندگی شروع میشه، از اون لحظه ای که بچه رو از شیر مادر میگیرن. اینا همه مراحل کمال الانقطاع الیه. بچه رو مادر عروسی میده، ازدواج میده، زن میده، شوهر میده، بعد شب عروسی گریه میکنه بچه‌م رفت. خب چیکار کنیم؟ پس چی بره نره چیکار کنیم؟ نره که بدتره که، بره دیگه. اصلا همه چی اومده که گرفته بشه. تفسیر کل زندگی لذا من عرض دارم میکنم خدمت شما، از یک برش کل زندگی و بندگی رو با این جمله میشه ترجمه کرد، تفسیر کرد، تحلیل کرد. حبلی کمال الانقطاع الیک، این یک زاویه دید به کل زندگی و به کل بندگی است و به کل مراحل سیر و سلوک انسان به سوی خدا، چه بخش‌های اجباریش چه بخش‌های اختیاریش. یا ایها الانسان انک قادح الی ربک کدحا فملاقیک. قوغاس هستن. همین یه دونه آیه رو بخون یه ماه رمضون، باش صفا کن و مست شو و بالا برو. بهتر از همه ختم قرآن هایی است که همه تا حالا تو عمرشون انجام دادن ولی اون توجه نداشتن. با هم یه دونه آیه قرآن، هم یه ماه رمضون یه عمر میتونه طی کنه. یا ایها الانسان، شما زبان عربی آشنا هستید؟ یا ایها الانسان، این ایها که اضافه میشه به یا، انگار یه کاری داره خدا. آی پسر بیا اینجا ببینم. آی گفته بودم یعنی بله بیا اینجا ببینم، ولی پسر رو بیا اینجا ببینم و اینا هم وقتی اضافه میشه اون آیه خیلی غلیظ شده. یا انسان، اونم بله یا انسان دیگه، یا ایال انسان معنیش فرق نمیکنه با یا ایال انسان، ولی اون کش میده، این یا رو کش میده. آی ای پسر، آی بیا ای پسر، ای پسر، دوتا شد که اینجا همینجوری دیگه. یا ایها الانسان، چه مهمی میخواد خدا بگه؟ ای انسان، انسانیت هم صدا میزنه، بحث ایدئولوژیک نیست، یعنی زندگی تو رو داره صدا میزنه. حالا هر دینی داشته باش، کافر باش، ملحد باش، من تو رو ول میکنم. ای انسان، زندگی تو اینجوری رقم خورده. انک کادح الی ربک کدحاً و ملاقی. تو تمام زندگی تفسیرش اینه، کدح به سوی پروردگار. چه کدحی؟ کدح یعنی سعی توأم با رنج. چه رنجی؟ رنج بریدن. من مثلا میگم دیگه عزیزم، رنج اصلا یعنی بریدن. رنج اصلا یه چیزی رو دوست داری ازت میگیرن، دوست داری بهت نمیدن. رنج یعنی انقطاع بعد از اتصال، انقطاع قبل از اتصال. زندگی تو اینه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، رنجی. ف سپس ملاقی، خدا رو ملاقات خواهی کرد. حالا اگه خودت آدم باشی دیگه راه میای دیگه، با این بازی که دارن سرت میارن هماهنگ میشی، میگی میزننت میخوری، بخور دیگه. انقطاع، دل بریدن سخت است، درسته؟ بله، اینقدر سخت است که نمیتواند بگوید بله سخت است. مگه نه؟ من هم باشم همین رو میگم. من حالا اینجا بلبل زبونی میکنم، چون موقع حرف زدن همه، موقع عمل کردن ضعیفترین شما. اگه کسی هم من اینو ببرسه، من همجوری مات نگاه میکنم، با رنگ پریده. نمیشه فرار کرد، لا یمکن فرار من حکومته، نمیشه فرار کرد. بیا بپذیر، بی خیال، بیا خودت تن بده، بگو اصلا من امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هر چی میترسی بیفت توش. از انقطاع میترسی بیفت توش، بیا شروع کن، ببر، شروع کن ببریدن. میبرن ها، برات میبرن. اصلا مهم هم نیست آدم خوبی باشی یا نه، همش رو ازت میگیرن. لا اله الا الله، چه بحث عرفانی شیرین هولاکیه. به خدا، آقا شما نظر بدید اولا ببینم، حالا الان چند دقیقه سخنرانی نکنیم، یه دقیقه. حبلی کمال الانقطاع لک، خدایا کمال انقطاع به سوی خودت را به من هبه کن. این یک مناجات شیرین عاشقانه هست یا نه؟ بفرمایید. بله هست. چون اینقدر حرف هولناک از توش در میاد؟ شما آخه ببینید دیگه، کمال الانقطاع الک، کمال الانقطاع، کمال بریدن، کمال قطع کردن. ببین تیکه تیکت میکنن ها، کمال الانقطاع. من یاد اول فضل عباس سلام الله علیه میفته، کمال الانقطاع. این دستشو قطع کردن، اون دستشو قطع کردن، مشکشو قطع کردن، سرشو قطع کردن، چشمشو قطع کردن. اینجوری ها، کمال الانقطاع. همینجوری نشستی داری میگی یه چیزی، خودت داری میگی. کمال الانقطاع. چه مثال هایی تو زندگی عادیمون من به ذهنم میاد، اصلا جرأت نمی کنم بیان کنم. باور کنید ها، خدا شاهد، جرأت نمی کنم تفوه کنم بهشون. بگم آقا بعضی از اتفاقاتی که تو زندگی هست، بعضی از احکام الهی، بعض از احکام الهی برای هموار کردن کمال الانقطاعه. دادنهای خدای مدت کوتاهی طول میکشه، بعد یه مدت طولانی همه اینا رو شروع کنی گرفتن. گرفتنهای خدا مدت زمانش در عمر طبیعی انسان خیلی بیشتره از دادنها. استعداد و جون و جوونی به آدم میدن در عرض 20 سال، دیگه از 21 سال حدودا 22 3 سال فوقش دیگه آخرش 24 دیگه چونه نزن، چونه میکنن به گرفتن. میگیرن دیگه هم نمیدن. کل من علیها فان، همه چی فنا میشه. آقا خدا ما اینجا تو دار فانی همه چی رو فنا کنی جلو چشم ما؟ آفرین، خودت گفتی دار فانی، دار گرفتن. ما نفهمیدیم بالاخره این صحبت در مورد مرگ، در مورد نیستیه، در مورد بلاست، در مورد عرفان پیوستن به خداست. چی بود این صحبت دیگه؟ حالا این یه زاویه دیده دیگه. خوشم میاد درباره یک بخشی از زندگی انسان نیست. ما شده بعضی وقتا یه موضوعات رو میپردازیم، این موضوع خیلی هم مهم باشه، یک موضوع خاصه. مثلا یه سال یادم هست محضر شما بزرگوارم در مورد حسادت اینجا صحبت کردیم، خب دوستانم خیلی پیگیری میفرمودن، موضوعش هم خیلی موضوع مهمی، شر بزرگی آدم باید دل خودش بکنه بندازه بیرون. ولی خب یه موضوع خاصه دیگه، ما اصلا اونجا نگفتیم این همه چیه، نگفتیم این همه چیه، که این یه چیزه. من در مورد همون موضوع مثلا وقت در مورد نماز صحبت میکنیم، بالاخره نماز همه عبادات ما نیست، روزه به جای خودش محفوظ، حج به جای خودش محفوظ، زکات به جای خودش محفوظ، هر کدوم یه موضوعی هم برای خودشون، هر چی هم اهمیت داشته باشه بالاخره یه موضوعه. ولی رفقا این دفعه دیگه اینجوری نیست، ما در مورد یه موضوع صحبت نمیکنیم. من دارم عرض میکنم این یک زاویه دید است به کل زندگی و بندگی، که مسیر مسیر تحقق کمال الانقطاع الاله است. کل زندگی شما تفسیرش اینه، در هر لحظه برای هر حادثه ای باید این تفسیر رو در نظر بگیری، تا درست نگاه کرده باشی، تا از زاویه درستی نگاه کرده باشی. پشتیبانی کننده از این دعا که قرآن ساعد است، دعا فرمود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرآن ساعد است، اثر قرآن است در جان آدمی که به سوی خدا می رود. حالا چه آیه ای نازل شده بود که این قرآن ساعد به صورت دعا حبلی کمال الانقطاع الیک تحقق پیدا کرد؟ یکی از آیاتی که نازل شده است و همین آیه است که با هم خوندیم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. من انشاءالله روایت هاشو برای شما در شبهای بعد میارم میخونم ببینید چه خبره. اصلا تو این جلسه ما لازم نیست کسی خیلی دیندار باشه و حزب اللهی باشه و اینا، نه ما اصلا بیدینی میخواییم صحبت کنیم، خیلی راحت. یه وقت رفیق بیدین و ایمانی مثل من پیدا کردی، برداری بیاری، ما نمیذاریمش بر بخوره، اون واقعیت زندگیشو براش تحلیل کنیم، بهش بگیم بره تا آخر زندگی یه جور دیگه اتفاق افتاد براش. بعد خدا برنامه داره، این که آخه یه دقیقه که درست میشه که یکی یکی کمال الانقطاع. شما خودتون گفتید دیگه، میخواستید همزبانی کنید با امیرالمومنین علی علیه السلام. من یه بار این دعا رو میگم، شما الهیامی بگید میگم مثلا شما از این کارا هستید یا نه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. نه همه دستشون رو بالا نیاوردن برای دعا، چون من صیغه جمع استفاده نکردم. الهنا اللهم حبلنا کمال الانقطاع الیک. خب پس این کاره ای شما، شما خودتون الان گفتید کمال الانقطاع الیک. این آقا کمال چیه؟ یعنی چی؟ کاملا خدایا منو قطع کن. چیه؟ شما الان خیلی با شجاعت دستتون رو بردید بالا، میخواد خدا کاملا منو قطع کن با همه چی. من میخوام دعا کنم و مردونش اینه، ببین خدایا حبلن الانقطاع الیک نسبتا مقداری تا حدی، بالاخره راستش اینه دیگه، ما که نمیتونیم مثل امیرالمومنین علی علیه السلام دعا کنیم. البته به شما عرض بکنم به دعای شما ربطی نداره، خدا این کارو میکنه. حالا این چند شبه من درستتون میکنم انشالله. همچنین این حالت مزاح عرض کردم، من گفت خفته را کی کند بیدار، خراب که آدم درست داره نمیتونه درست بکنه که. حالا دیگه این از باب مزاح و خودمونی بودن. کمال الانقطاع لک، نترسید شما، من یک کمی کور رنگی دارم الان، نمیفهمم شما رنگتون پریده یا نه، نمیدونم حالا شاید نپریده باشه. ما که جا میخوریم، این بحث ربطش به فاطمیه چیه؟ خیلی ربط ها داره. یه ربطش رو امشب عرض کنم منظرتون از باب روزه، تا ببینیم خدا انشالله شبهای بعد چی قسمت ما میکنه. امشب کمتر مزاحم بشیم، نمیدونم اشکال داره یا اشکال نداره. ولی دوستان من، در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها حاجت های بزرگ بگیرید. من دیدم فاطمیه است، این بچه های وقت با حاجت کم نرن در خونه حضرت زهرا، مادر بالاخره. بعد تو این دعا هم شما هبه تقاضا میکنی، حبلی، یعنی بده بی حساب بده، نگاه نکن لیاقت دارم یا نه، اصلا بده دیگه، اصلا همینجوری بده. کم نخوا از مادرت. بگو مادر تمومش کن. چیه هی نصف نیمه یه ذره به عنایت میشه، دو قدم اون برتر خراب میکنم دوباره، بزن تمومش کن مادر. من امشب یه کمی شما رو ترسوندم، عذرخواهی میکنم، فداتون بشم. یا تو زجرکش میشی، خدا کاملا تو رو منقطع میکنه، دونه دونه رگهای قلبتو میبره، یا عاشق مادرت فاطمه میشی، به عشق حضرت زهرا خودت دست برمیداری از همه چیز. اینم هست شما فکر این رزمنده های ما چجوری به کمال انقطاع رسیدن. روزه از زهرا بیچاره شما کرد، اصلا میبریدن دیگه. من دیده بودم بچه رزمنده هایی که اصلا آمادگی برای شهادت نداشتن، میگفتن اومدیم برای تکلیف، دعا هم کردیم خدا حفظمون کنه، اصلا یه حرفا نیست، واقعا میگفتن. اصلا بحثمون بود، بحث جدی بود، سر سفره، سر گفتگوهای عادی دیگه. بعضی از دوستان من بودن سریع هم بودن ما که میترسیم، نه ما از جون دادن میترسیم، اصلا این حرفا رو نزن، خدا حفظ میکنه. ایمانشون به خدا قوی بود ولی اهل رفتن نبودن. آقا میرفت روزه حضرت زهرا، نمیدونم تو کوچه بنی هاشم چه خبر. میومد بیرون میگفت بریدم، فدای سر مادرم، هرچی بادا باد. ای تا باشه خدا کنه اینجوری آدم ببره. بعد اینا، این صحبتی که الان میخوام براتون بکنم یادگار جبهه است. ای خدا به نور شهدا ما رو کمک کن در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، به نور شهدایی که این بحث رو شنیدن، عاشقانه پرواز کردن، به نور اون شهدا این بچه ها رو کمک کن در خونه حضرت زهرا موفق بشن به گدایی کردن. یکی از چیزایی که موجب میشد کمال الانقطاع الله تحقق پیدا کنه رفقای شهید بود. رفیق شهید میشد میبری، دست از دنیا میشد. بعد بچه ها میپرسیدن میگفتن ما تا رفیقمون شهید نشده بود نبریده بودیم، چسبیده بودیم. رفیقمون شهید شد، یه دفعه ول کردیم همه را، گفتیم خدا دیگه مهم نیست هر چی بشه، این بده. و من مجبورم هی صحبت بکنم بگم نه رفقا، این بد نیست. امام حسین وقتی خبر مسلم ابن عقیل رو شنید فرمود دیگه خیلی تو زندگی نیست، خدایا من زندگی نمیخوام. بچه ها دلشون قرص میشد، شهید این اثر رو داره. امام حسین پشت سر علی اکبر صدا زد یا علی، به علی گفت یا علی علی دنیا بعدک الاخا، اوف بر دنیا بعدت. البته ابا عبدالله حسین به کمال انقطاع الله رسیده بود، ولی اینا جلوه می کرد، این جلوه ها خیلی حرف داره توش. یه جمله من بگم دیگه، روزه جلسه آماده هست برای روزه دیگه، بله. یه جمله من بگم، فریاد بزنی و گریه کنی. وقتی امیرالمومنین میدید فاطمه دست به دیوار میذاره راه میره، چجوری میبردی؟ ای دنیا خاک بر سر تو که با فاطمه را. علی رحمتون.